مواردی که همکاری میکنن با تحصیل به رادار عزیز در زمان تعمیرات بوده ناشه سبوری بخل میدن.
متشکرم. خواهش من. من خدا قوت میگم به شما و همه ی همکاران محترمتون که دغدغتون حفظ امنیت و جان مردم و راننده هاست. با شما خدافظی میکنم. وقتتون خوش و خدا نگهدار. صحبت کردم با آقای مهندس روح الله غلامی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان چهارمحال و بختیاری. بهترین ها رو براتون آرزومندم. مراقب خودتون باشین. وقت خوش و خدا نگهدار.
من جوونم، یک جوون از اون خوباش، میکنم در راه رویایم تلاش. شما شین بده. گفت شبکه جوان نون بده.
نمیخواهم که چون طی شد جوانی بگویم که جوانی بی ثمر بود، چنانم من که گویم در جوانی تلاشم از همیشه بیشتر بود. شبکه رادیویی جوان
با شما، برای شما.
شبکه رادیوی جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
با صدا،
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه چه
بگیرم. چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شدو، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
توی زندگی از یه جایی به بعد فقط خوبی‌های دیگران رو می‌بینی و بدی‌های خودتو. تو سازگارتر می‌شی و زندگی دقیقاً از همون جاست که برای تو آسون‌تر پیش می‌ره و آدم‌ها دقیقاً از همون جاست که با تو راحت‌تر تعامل می‌کنند. تو مهربون‌تر می‌شی، خودتو می‌بخشی و دیگران رو دوست‌تر می‌داری. توی زندگی از یه جایی به بعد فقط دلت می‌خواد که آسون بگیری و به جز ارتقای خودت به هیچ تغییر دیگه‌ای توی زندگی فکر نکنی. دست نزنی به تغییر جهان، دست نزنی به تغییر آدم‌ها و بپذیری که همه چیز همینه که هست و این تویی که باید همونی بشی که دلت میخواد. توی زندگی از یه جایی به بعد تنها تلاشی که تو انجام میدی کار کردن روی درون خودت هست و بعد از اون به چشم میبینی که چطور همه چیز اون بیرون بهتر پیش میره. تو خودتو تغییر میدی و این جهانی که تغییر میکنه و حال خوب برای تو.
همیشه با منی، همینه که آروم شدم. قرقم تو رویای تو و دیوونگی های خودم. دیگه همیشه با منی، همینه که شعله برم. دستا تو که حس می کنم از مرز رویا می زرم. دنیا قشنگه مثل تو وقتی که تو کنارمی. چه شوقی داره باوره این که تو بیقرارمی. لبخند تو از من نگیر، ما با هم از دنیا سریم. هر لحظه بی تو به همو، هر ثانیه عاشق تریم.
خب به نام خدای عزیزی که همیشه در کنار ما است، سلام به شما، عصرتون بخیر. آسمان تهران ابری و بارونی و کاملا پاییزی. همیشه فکر میکنم که باید خیلی تو اصالت داشته باشی که برای دیگران هم آرزوهای خوب کنی، برای دیگران هم خوشحال باشی و برای دیگران هم خوب بخوای. همیشه فکر میکنم که باید خودتو زیاد دوست داشته باشی و با خودت کاملا کنار اومده باشی و واقعا چقدر کمن اونهایی که خودشون رو دوست دارن و با خودشون و با جهانشون کنار اومدن. نه اینکه یه اتفاق کوچولویی که میفته کاملا به هم میریزن و در واقع هم آسیب به اطرافیان میرسونن هم خودشون. این نشون دهنده اینه که علی بزنید و خودت دوست نداری. یا و واقعا چه انگوش شمارند اونهایی که به شادی کسانی به جز خودشون هم فکر میکنن و امیدوارم که هم خودتون هم به قول یکی از این رفقای خوبم صداتون سر حال باشه. سیروس علی بیاگوی امروز زده رو دست تو، میبینی چه نارنجی پوشیده.
آقا تو خوشتیپی نزدم، فقط رنگ لباس ها میخورده.
خدایا شکرت برای تمام روزهایی که فکر میکردم یا فکر میکردیم نمیتونم یا نمیتونیم ازش عبور کنیم، ولی تونستم و تونستیم. و برای تمام لحظه هایی که گفتم این بار دیگه واقعا بار آخره، ولی تونستم ادامه بدم. خدایا شکرت که تو هر چیزی که اراده کردی برای من حتما یه خیری بوده داخلش دیگه. اینجا کافه رادیو.
دلی که رو هوا زدی دادی دست باد ببره، دل تو گوشمالی میدن که عشقو از یاد ببره. با این همه هزاریم که تو بخوای بعد چی با هم، یه حرفی رو دلم نشست حولم نکن میگم الان.
تو اون دل دیوونت جای من منم عاشقت میشم جای همه اگه حالم رو میدونی درکم کن بیا شر غم و دیگه کم تر کن تو اون دل دیوونت جای من منم عاشقت میشم جای همه اگه حالم رو میدونی درکم کن بیا شر غم و دیگه کم تر کن
خب امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و کسانی که توی این هوای بارونی یه در واقع لیوان قهوه توی ماشین خودشون گرفتن عکس میگیرن و عکس میفرستن، امیدوارم که خیلی بهتون خوش بگذره و خوب باشین. علی بیاگوی درود به هر سو، خیلی خوش اومدی.
سلام مردم ایران، سلام به تو علی عزیز و حال دلتون رو خریدارم.
خیلی متشکرم. الهی که همیشه همه خوب باشن. و امروز 13 آبان روزیه که خب به تسخیر دانه جاسوسی امریکا در ایران شناخته میشه و روزی که تاریخ معاصر ایران رو با نقطه پررنگ از مقاومت و استقلال میتونم بگم که مزین کردش، روز نماد تلاش و شجاعت جوانانی که با یک اقدام جسورانه کاری کردن کارستون. این بخش رو بشنویم.
وقایع 13 آبان، اتفاق بزرگی که در این روز و در سال 1358 رخ داد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران. در این تاریخ ساختمان سفارت آمریکا در تهران توسط تعدادی از دانشجویان معترض محاصره شد. اونها متوجه شده بودند که بسیاری از توطئه‌ها علیه انقلاب اسلامی از این ساختمان و در پوشش سفارتخانه هدایت می‌شد.
امریکا، حقوق بشر، آزادی بیان، شوخی تلخ با کلمات.
در واپسین سالهای قرن 15 میلادی یعنی سال 1492 کریستوف کولومب به قصد یافتن راهی جدید به سوی هند از کشور پرتغال بادبانهای کشتی خود را کشید، اما به جای حرکت به سوی شرق به غرب منحرف می شود و به سرزمین جدیدی می رسد که بعدها بدان آمریکا گفتند. قرن 16 میلادی غربی ها از کشورهای همچون انگلستان و اسپانیا به آمریکا مهاجرت کردند و البته با فرهنگ توحش خود بومیان و سرخپوستان را قتل عام کرده و کشور آمریکا را به وجود آوردند. در برخی از منابع تعداد کشته شدگان این نسل کشی را تا 200 میلیون نفر آوردند. بدین ترتیب بنای کشور امریکا با قتل عام و غصب و اشغالگری همراه بوده است و این خوی استکباری در دوره‌های متوالی به شیوه‌های گوناگون خود را نشان داده است.
دو سال بعد از تصویب قانون اساسی امریکا در سال 1789 میلادی، نگرانی‌ها از قدرت بالای دولت در برابر شهروندان باعث شد تا 10 اصلاحیه به این قانون اضافه بشه که به منشور حقوق ایالات متحده معروف شد. تصویب این قانون از این نظر حائز اهمیت بود که موجب شد رویای آزادی‌های فردی و انسانی افراد مورد توجه قرار بگیره. آزادی هایی که در عمل زیر تیغ تبلیغات دروغین سیاستمداران، رسانه ها و سرکوب هدفمند شهروندان به ویژه اقلیت هایی همچون رنگین پوستان رنگ باخت.
12 تیر ماه 1367 روز افشای ماهیت حقوق بشر دروغین آمریکایی است. روزی که موشک ناو وینسنس نیروی دریایی ارتش ایالات متحده موجب قتل عام 290 نفر از مسافران پرواز 655 هواپیمای مسافربری ایرانی شد. این جنایت که آگاهانه و آمدانه صورت گرفته بود مورد تقدیر رئیس جمهور آمریکا نیز واقع شد.
اواسط دی ماه چند سال گذشته بود که گزارش تکان دهنده مؤسسه رصد خشونت پلیس نشون میداد روزانه به طور متوسط بیش از 3 نفر در ایالات متحده توسط پلیس با سلاح گرم به قتل میرسند. اما حالا در حالی که جنایت رژیم قاسم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار غیر انسانی کودکان و زنان و غیر نظامیان به حد اکثر رسیده، باز هم می‌بینیم که امریکا به حمایت‌های خودش از این رژیم ادامه میده و به سکوتش در قبال این جنایت و مدعی بودنش به حقوق بشر هم ادامه میده. آخرین سکانس از فیلم سینمایی که حقوق بشر امریکایی رو به معرض نمایش میذاشت، حضور بنیامین نتانیاهو در کنگره امریکا و سخنرانی اونه، سخنرانی که این فیلم سینمایی رو تکمیل کرد.
مسئله حقوق بشر افسانه است به نظر آمریکایی‌ها.
خب بر سر میز تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی علی بیاگوی هر هفته با ماست و خب تولید محتوا توی فضای مجازی توی دنیا امروز یکی از علی از تو یاد گرفتم مهمترین ابزارهای ارتباطی و تأثیر گذاری خیلی خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای کسانی که میخوان به یک کسب و کار کمک کنن. البته اون بخش فیک و دروغیشو میذاریم کنارا، یعنی کسانی که واقعا یک محصول خوب، یک جنس خوب، یک تولید خوب رو میخوان معرفی کنن به مردم. خب برای تولید محتوا همیشه شناخت مخاطب خیلی خیلی مهمه. حالا دارم تصور میکنم کسی که علی تولید محتوا میکنه، کارش اینه و تبلیغ میکنه برای دیگران، آیا مناسب اینه که اون رشته رو انتخاب کنه؟ مثلا دارم میگم من فقط میخوام برم مواد غذایی رو تبلیغ کنم، چون تو صفحه بعضی ها میری میبینی محصولات مختلف از پوشاک و مواد غذایی و لوازم آرایش و بهداشتی و اینجور چیزا داریم تا در واقع غذای روح. آره
سلام عرض میکنم مجدداً، درود به مردم ایران. دقیقا همینطوره. ببینید وقتی که شما میخواد یه تولید کننده محتوای خوب بشید، باید بتونید دستبندی خودتون رو اول انتخاب کنید. ببینید من یک مثال خدمتون بزنم برای این قضیه. اینکه وقتی شما میخواید تأثیرگذار باشید روی مردم، باید اول از همه یک برند یا یک نما نشان برای خودتون انتخاب کنید که این برند شما یا این نمانشان در ذهن مردم ثبت بشه و مردم اون رو به نام شما بشناسن. مثل مغازه‌داری میمونه دقیقا. یعنی مثلا شما نگاه کنید یه مغازه نونوایی، میرید بالاش نوشته نانوایی مثلا سنگکی، مردم به واسطه شناختی که از طریق این تبلیغ به دست آوردن، اگر در کاتگوری این در دستبندی مخاطب نانوایی سنگکی باشن سراغ شما میان.
درسته.
یا انتظار دارن که شما هر روز صبح ساعت 6 صبح در مغازتون رو باز کنید. اگر شما مثلا مغازه‌ای که بالاش نوشته باشه املاکی جوان، کسی انتظار نداره 6 صبح شما در مغازه رو باز کنید. اینم برای شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا به همین شکله. وقتی شما خودتون معرفی میکنید برای یک مسئله، مردم انتظار پیدا میکنن. مثلا میگم الان یه عده‌ای هستن بهشون میگن نظامی نویس.
یعنی
در شبکه‌های اجتماعی نظام. در مورد مسائل نظامی مینویسن، در مورد سلاح مینویسن، مثلا لحاظ علمی بررسی میکنن. وقتی که شما به عنوان یک نظامی نویس دارید کار میکنید در شبکه‌های اجتماعی یا در فضای اینترنت، مردم انتظار دارن که در اتفاقاتی که مربوط به این قضیه هستن شما یک محتوایی داشته باشید. خب و این انتظار به جاست. و اگر شما در اون وقت اون محتوا نداشته باشید، یعنی دارید کارتون رو با اشکال انجام میدید. یا هر مورد دیگه، اگر شما در زمینه مواد غذایی دارید کار میکنید، یا اگر در زمینه هوش مصنوعی دارید کار میکنید و میخواهید جریان ساز و تأثیرگذار در زمینه هوش مصنوعی باشید، وقتی که یک اتفاق مهمی در این زمینه میفته، مردم انتظار دارن که شما هم صحبت کنید در این زمینه، نه اینکه شما ساکت باشید و در یک زمان دیگه صحبت کنید. انتظارات مردم در رابطه مستقیم با اون چیزی که شما دارید تولید میکنید و میخواید خودتون رو به اون عنوان به دیگران نشون بدید، و مردم انتظار داشته باشن که شما در اون محتوا حداقل سرآمدید و تولیدی دارید.
بسیار خوب. خیلی متشکرم و اون اصالت و خلاقیتم که همیشه در موردش گفتی که توی دنیایی که محتوای زیادی تولید میشه اون اصالت و خلاقیت خیلی اهمیت داره و باید چیزی منحصر به فرد و جذاب باشه، یعنی فقط یک کار ساده انجام ندی. نمیگم که کارهای ساده جذابیت نداره، توی همون سادگی هم یک نشان المان نشانی بذارین که نشون دهنده این باشه که شما دارین ایده پردازی میکنید
100% و دارید راست میگید، حقیقت رو دارید میگی. الان یه چیز مثالی خدمتتون عرض کنم، اینو دیروز خودم از گفتگوی یک متخصص در زمینه پزشکی و سلامت شنیدم که میگفتش که بیش از 50% محتوای تولید شده در زمینه سلامت در فضای اینترنت جعلیه، یعنی اصلا هیچ ربطی به علم نداره، اصلا هیچ ربطی به دانش بشر و آنچه که کشف کرده نداره، صرفا بر اساس سلیقه افراد و بر اساس اینه که وقتی شما در مورد سلامت می نویسید مورد توجه قرار می گیره. این مرز، رعایت این مرز برای کسی که این کار قرار کارش بشه خیلی مهمه. این شما بعضی وقتا شما دقت کنید، مثلا میگن که از دست فروش نمیشه انتظار داشت که همیشه در مکان مشخصش باشه و این کار رو ادامه بده، بنابراین ممکنه جنسی رو بیاره که مشکل دار باشه، اما ما بریم از یک مغازه خرید میکنیم که بدونیم اگر مثلا این جنس مشکلی پیش اومد دوباره بریم سراغ اون داستان، دوباره سراغ اون مغازه و اظهار کنیم که این جنس مشکل داره. در تولید محتوا هم همینطوره، شما اگه قرار مغازه‌دار بمانید در تولید محتوا، یعنی قراره که این کار کارتون بشه و فقط سرگرمی و زودگذر نیست، به این اصالت محتواتون توجه کنید، چون در خاطره ها میمونید، چون افراد بسیار زیادی هستن که شما رو از لابلای محتواهای قدیمی بیرون میکشن و وقتی که مثلا یک روز میخواهید یک محتوای جنجالی تولید بکنید و اون محتوا جریان ساز میشه در شبکه‌های اجتماعی، در اصطلاح ترند میشه، برخی از افراد میان و این محتوای جعلی و محتواهای کم ارزش شما رو از لابلای این محتواهای با ارزشتون میکشن بیرون و به مردم نشون میدن که آقا نگاه کنید این آدمی که الان این همه جریان ساز شد و این همه حرفش داره تو اذهان و دهنهای مردم میچرخه، یک روزی نگاه کنید همچین دروغی گفته، یک روزی همچین حرف ناشایستی زده. پس مواظب باشید مسیری که انتخاب میکنید مسیر به صلاحی باشه، چون همین الان هم میبینید دیگه، دیده شدن یکی از جذابترین اتفاقاتیه که برای افراد وجود داره.
آره.
و مردم به هر قیمتی الان دیگه دارن کاری میکنن که دیده بشن در شبکه‌های اجتماعی.
میگن که یکی از اون راهای جذابتر کردن محتوا استفاده از اون جریان سازی یا ترند ها هستش. این چی ماجرا؟
وقتی که شما میخواین یک حرفی بزنید، مثلا تصور کنید من و شما داریم در مورد مثلا غذای مثلا چرب صحبت میکنیم، مثلا علاقه مندیم من و شما به کوبیده،
درسته؟
خب مثلا یک نفر بیاد اینجا بین من و شما در مورد تغذیه سالم صحبت کنه، عملا ما اون فرد رو کم کم به حاشیه میبریم، مثلا نمیخوایم صحبتش رو گوش کنیم، چون جریانی که من و شما به وجود آوردیم در گفتگومون سر یک مسئله دیگه است. وقتی که افراد میخوان دیده بشن، یعنی در شبکه‌های اجتماعی دنبال کننده به دست بیارن، یکی از ساده ترین کارها سوار شدن بر جریان‌ها، بر ترندهاست. یعنی مثلا میگم به خصوص این روزها که فیلم‌های مختلفی توی فضای اینترنت منتشر میشه و افراد چه آگاهانه چه ناآگاهانه میخوان جوری از منفعت این جریان و این ترند استفاده کنن، وارد داستان میشن، داستان سرایی میکنن، دروغ میگن، خلاف واقع صحبت میکنن و همه اینها در کنار هم باعث میشه که یه جریان ناسالمی به وجود بیاد. این جریان ناسالم درسته برای برخی دنبال کننده به وجود میاره، باعث میشه که افراد دنبالشون کنن، دیده بشن، اما به چه قیمت؟ به قیمت این که اذهان مردم دچار مشکل بشه، به قیمت این که سلامت روح و روان مردم دچار مشکل بشه، و این واقعا کار درستی نیست. یعنی بارها مثلا دیدیم، مثلا میگن بعضی از افراد رو به خاطر اطلاع رسانی های غلطی که انجام دادن حالا مورد مؤاخذه یا دستگیر یا هر چیزی انجام دادن، واقعا کار درستیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تأثیری که این افراد با اطلاعات غلط با سوار شدن بر جریان ها میذارن در ذهن مردم به این راحتی از بین نمیره و این تأثیر بدی که دارن رو جامعه میذارن به خاطر به هر قیمت سوار شدن رو جریان کار بدیه،
مگه اینکه برای منافع ملی باشه.
قطعا منافع ملی هیچ وقت کسی کار بدی نمی کنه دیگه.
علی یه نکته ای رو اشاره کردی خیلی جالب بود، خیلی کوتاه ازش بپرسم بعدا بریم سراغ اون بخش و بعد علی در موردش به ما بگه. این در واقع هشتگ گذاری هایی که میذارن توی بعضی از تولید محتواهایی که انجام ده، حالا یه عکس یا فیلم به طور مثال میگم، مثلا در مورد این محتوا برای شمال ایرانه میزنن مثلا جنوب که وقتی که من جستجو میکنم جنوب رو در واقع اون محتوای میاد، اما میرم داخلش میبینم که نه این مال شمال هستش، یعنی یه محصول دیگه است در واقع. این کار
قطعاً با
اشتباه است.
اگر جنوب در جریان و ترندها باشه قطعاً باعث بازدید شما میشه، ولی
این کار میکنن دیگه از
خاص. باز هم به چه قیمت؟
آره.
یعنی به قیمت
جریان سازی.
بله. از دست رفتن آبرو صفحه شما. بالاخره این پروفایلی که شما دارید، این صفحه‌ای که شما دارید قسمتی از شخصیت و شمایل شماست و شما به هر شکلی توش محتوا کار کنید هستند کسانی که همونطور که در جامعه واقعی و انگشت اشاره شما رو نشون میدن که این آقا به هر قیمت خود شیرینه، این آقا به هر قیمت میخواد خودشو نشون بده یا هر صفت دیگه به شما دارن، هستند کسانی که در شبکه‌های اجتماعی شما رو هم با انگشت نشون میدن که این آقا به هر قیمت میخواد به قولی دیده بشه، ایمپرشن بگیره.
بله. خیلی متشکرم علی جان.
ارادت.
بازم با تو هستیم.
شهر شهر فرنگه، خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگه.
پنجره به هنر فرهنگ ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم، شیرین میفروشم، شیرینی فروشم، شیرین میفروشم.
هر روز با شما در کافه رادیو.
کی چی میبری؟ غذا و بلا میبری کجا؟ میشه دشمنان کی؟ دشمنان ما. غذا و بلا بخوره به جون دشمنان ایشالله، بخوره به جون دشمنان ایشالله.
با شما کنار میز هنر و ادبیات کافه رادیو.
خب بر سر میز ادبیات مهدی شاهرضایی یه سری کتاب امروز داد به سیروس رجبی برای من آورد که در خصوص مبارزه با استکبار هستش، از چند ناشر و چند نویسنده و عناوین کتابی که تحت عنوان مثلا هیاهوی سکوت نوشته جواد کلاته هستش، یا مرگ تدریجی یک رویا نوشته امیر آمری که در مورد در واقع ایالات متحده امریکا و بررسی نظرهای اندیشمندان غربی درباره افول امریکا هستش، یا مثلا روز خدا نوشته محمد هاشم پور یزدان پرست، یا حقوق بشر امریکایی از منظر اندیشه امام خمینی نوشته سید محمد جواد قربی، یا رؤیای امریکایی نوشته فاطمه شفیعی، و امریکا مهد دموکراسی و آزادی از آغاز تا کنون نوشته سید هاشم میلوهی، پاییز امریکایی که گروهی از نویسندگان این رو نوشتن مجموعی از داستان هاست که داستان های کوتاه فارسی از نویسندگان مختلف با موضوع انقلاب و عملیات سیاه پس از انقلاب نوشته محمد کفاش. اگه اجازه بدین خیلی کوتاه کتاب اسپاگتی با سس قرمز نوشته هادی حکیمیان رو برای شما معرفی کنم با محوریت امریکایی ستیزی و داستان از زبان یک شخصیت نوجوان به نام علی روایت میشه و موقعیت‌ها و فضاهای طنز و هیجان انگیزی هم داره.